و به همون سبک هم میخونن. و جالب اینجاست جناب آقای سرویش تریپاتی از شاعران ناماشنا و جوان هندوستان شعری از خانم فاطمه ناظری رو که از شاعران خوب ایران هست رو خوانش میکنه و اون رو قرائت میکنه. و جالبتر این که چندین نوع از آقای حاج صادق و آهنگران رو این دوستان هندوستان ترجمه کردن به زبان اردو و به همون سبک هم اجرا کردن. حتی علاوه بر اینها سراغ نوعه های بسیار معروف و مشهور یزد عزیز ما رفتن. اون نوعه مشهور یزدی که الله الله هست، همه ما با اون آشنا هستیم و بسیار نوستالژیک هست برای همه ما، اون رو به اردو ترجمه کردن و با زبان خودشون میخونن. یکی از نوعهای معروفی که همه ما با اون خاطره داریم و بسیار خاطره انگیز و دلانگیز هست، عم بابایم کجاست، که خب میدونید سراینده اون آقای غلام علی رجایی هست با صدای استثنایی جناب غلام علی کویتی پور که از مردان سرشناس جبهه و دوران جنگ هست. این عم بابایم کجاست واقعا به شهرت بسیار زیادی رسید. در پاکستان خواهران هاشمی اومدن با لحن اردو همین نوعه رو در پاکستان به صورت کر اجرا کردن. جناب آقای عابد رضا نوشاد باز این رو اومده باز ترجمه کرده و اولین بار در قم به وسیله خودش باز نوحه خوانی شده و اجرا شده. و این رو باید عرض کنیم این نکته رو که همه اینها رو ما باید مدیون همه بزرگواران و همه رایزنان فرهنگی ایران و هندوستان و همه کشورهای پاکستان به خصوص و ببیشه جناب آقای قزوه بزرگوار بدونید بانی و حامی دیپلماسی ادبی پارسی زبانان و پارسی دوستان جهان. واقعا زحمات بی‌نظیری و مداوم موجب پهناور شدن گستره جغرافیای
سپاسگزاریم از شما. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر عزیز آذینفرد، استاد دانشگاه و از مدیران گروه بین‌المللی هندیران به خاطر توضیحاتتون درباره نشست شاعران عاشورایی امروز هند. سپاس فراوان.
دین است حسین، فخر دین است حسین، دین است امامت و امین است حسین. تو خاتم الانبیا محمد بوده، بر خاتم الانبیا نگین است حسین.
آفرین آفرین
بر خاتم الانبیا نگین.
آفرین آفرین آفرین، زنده باش. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. بس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتره. آفرین آفرین.
برخیز بخوان مرسیتی کرب و بلا،
بزن تم که با گریه در آیم، هم بال بزن باز بر این تبل از آقای حیسین. زنان شور بگیرید بخانید، هی خون کفن پوش کجایید کجایید. ای سین زنان شور بگیرید بخانید، ای قوم کفن پوش کجایید کجایید. عباس علی تشنه و تفلان غمه تشنه، فریاد و فقان از ستم قوم دقان. ای
حبال بیزن تبل کی با گریت در آیند، حبال بیزن باز بر این حبل ازاها.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، با برنامه زنده وطن فارسی در خدمت شما هستیم. در حالی که ساعت 16:36 دقیقه است، همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 17:05 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. انتشار دو کتاب داستان باستان و مقالات شاهنامه. دو کتاب داستان باستان و مقالات شاهنامه اثر دکتر محمد رسولی به تازگی توسط انتشارات سبزان منتشر شد. ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر محمد رسولی، نویسنده کتاب، تا درباره محتوا و اهداف انتشار این دو کتاب برای ما و شما توضیحات بیشتری رو ارائه بدن. جناب آقای دکتر رسولی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به برنامه زنده وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام و درود بر شما، بر رادیو فرهنگ، بر رئیس فرهیخته و سایر مسئولین فرهمند این رسانه فرهنگی. در خدمت شما هستم و همچنین سلام و درود به همه شنوندگانی که ممکنه صدای بنده رو بشنوند.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر رسولی، خرسند میشیم که توضیحات شما رو درباره دو کتاب داستان باستان و مقالات شاهنامه بشنویم. از اهداف انتشار این کتاب بگید، محتوای این کتاب به چه مسائلی میپردازه. در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، پیش از هر چیز باید من به عنوان یک شنونده به صحن خودم از رادیو فرهنگ به خاطر پاسداشتی که در رابطه با زبان فارسی انجام میدن و تلاشی که در این باره دارید سپاسگزاری نمایم. حالا در رابطه با همین پاسداشت زبان فارسی، خب همگان میدانیم که یکی از آثار مهمی که در نگهداری و پاسداشت زبان فارسی نقش مهم و مؤثر و مثبتی داشته، شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. بنابراین پاسداشت شاهنامه هم به گونه غیر مستقیم خدمت به زبان فارسی. و زبان فارسی هم در قانون اساسی ما به عنوان زبان رسمی است، هم زبان دوم جهان اسلام است، هم مقام معظم رهبری و سایر بزرگان بر نگهداری این زبان تاکید داشتند. خب حالا هر چقدر که ما به شاهنامه بپردازیم و شاهنامه رو بیشتر معرفی کنیم و مردم توجهشون به این کتاب ارجمند بیشتر جلب بشه، در واقع ضمن آشنا کردن مردم با محتویات غنی و ارزشمند شاهنامه، به گونه در راستای نگهداری و پاسداشت زبان فارسی هم گام برداشتیم. در این باره ما اومدیم به عنوان یک شاهنامه پژوه کوچک، متوجه شدیم که شاهنامه در واقع روایت تاریخ ایران در دو مقطع، ایران کهن یعنی پیش از باستان و ایران باستان است. اون قسمت ایران کهن رو قبلا در کتابی به نام گفتارهای شاهنامه چاپ کردیم که قسمت اعظمش هم به لطف رادیو فرهنگ از طریق همین رسانه برای همگان پخش شده. اما قسمت تاریخی تر شاهنامه که به عنوان دوران باستان معروفه، این قسمت را در کتاب داستان باستان به حالت 40 گفتار من آوردم. که در واقع با این 40 گفتار به گونه ساده شده شاهنامه است که هر کس این را مطالعه بکنه در واقع با بخش اعظم شاهنامه که قسمت ایران دوران باستان باشه آشنا خواهد شد. و این کتاب در قالب 40 گفتار که 40 شخصیت یا 40 شخصیت تأثیرگذار اون دوران، برای مثال بزرگمهر حکیم یکی از گفتاراشه و سایر بزرگان و افرادی که در شاهنامه هستن تو این کتاب آمده که هم درک و فهم شاهنامه برای همگان آسان‌تر باشه، هم ترویج زبان فارسی باشه، هم شاهنامه رو به گونه‌ای ساده‌تر گفته باشه. این راجع به داستان باستان. اگر اکرام باید راجع به مقالات شاهنامه توضیح بدم بفرمایید که عرض کنم.
اگر کوتاه راجع به مقالات شاهنامه هم توضیح بدید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. مطلب دیگری که راجع به شاهنامه باید گفت و به احتمال زیاد برای شنوندگان جالب توجه خواهد بود این که در شاهنامه ما فقط با قصه ها و داستان های پهلوانی یا فقط روایت صرف تاریخ روبرو نیستیم.
بله.
ما در شاهنامه ضمن دانستن آن مطالب به بسیاری از مباحثی که همین امروزه هم در دنیا و در جامعه مطرحه برخورد میکنیم که کمتر کسی به این توجه کرده. برای مثال در قسمت های زیادی از شاهنامه پس از ذکر یک رویداد تاریخی یک پند و اندرزی به ما میده. میدونیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی به شدت متأثر از آیین شیعه و دستورات و احادیث پیشوایان این مذهب بوده، بنابراین خیلی جاهای شاهنامه یک مطالبی که جنبه حکمت آمیز و پند و اندرز داره اینها گفته میشه و در جاهایی از شاهنامه هم مسائلی که به ظاهر مورد انتظار ما نیست وجود داره. برای مثال در شاهنامه ما راجع به حقوق سالمندان که امروز جامعه ما هم به سوی سالمندی به هر حال پیش میره، راجع به حقوق سالمندان در شاهنامه مطالب زیادی هست. من اینو در جای جای شاهنامه گشتم، یک جا گرد آوردم و به عنوان یکی از مقالات این کتاب به عنوان حقوق سالمندی در شاهنامه آوردم. یا مطلب دیگه حقوق بشر، شما توجه بفرمایید که حقوق بشر که امروز در سطح جهان کلی راجع به اون هیاهو هست و به ویژه کشورهای استعماری غرب به این بهانه به طور دروغین در جاهای دیگه میرن و هزار ظلم و ستم میکنن که به ما شرقی ها حقوق بشر آموزش بدن. حال این که در شاهنامه حقوق بشر وجود داره و من در کتاب مقالات شاهنامه یک مقاله رو اختصاص دادم به حقوق بشر در شاهنامه که این در این کتاب هست. همچنین موارد دیگری مانند داد و دادگری در شاهنامه یا حتی جالب شاید باشه
حتی صلح جهانی هم صحبت در میکنه.
در این کتاب مقاله است به نام هنر در شاهنامه، معماری در شاهنامه و مقالات دیگر از این نوع. در خدمت شما هستم.
خب جناب آقای دکتر رسولی، کتابی که راجع به پندهای شاهنامه است با این کتاب مقالات شاهنامه متفاوت هست دیگه، درسته؟
بله بله کاملا.
این کتاب پندهای شاهنامه جدیداً تجدید چاپ شده، درباره علت و انگیزه تجدید چاپ هم بگید، هرچند که خب هر آنچه که به شاهنامه فردوسی ارتباط داشته باشه و به فردوسی بزرگ ارتباط داشته باشه ناخواسته جذاب هست و خواندنی، اما راجع به این مقوله هم توضیح بدید ازتون ممنون میشم.
بله خواهش. همونطور که خدمتتون عرض کردم این قسمتی از شاهنامه یعنی لابلای اون قصه های تاریخی که تعریف میشه یک دفعه یک پند و اندرز به خواننده میده. من اومدم کل شاهنامه رو 2 سال تمام وقت گذاشتم این قسمت ها که به تنهایی معنی میده، یعنی بدون این که کل داستان رو نیاز باشه که بخونه، همون 2 بیت یا 4 بیت یا 1 بیتی که جنبه پند و اندرز داره اینا رو جدا کردم و در خوره به یک کتابی به نام پندهای شاهنامه چاپ کردم. این کتاب اولین بار که چاپ شد خب چون خیلی شناخته شده نبود به اندازه کافی جلب توجه نکرد، اما به مرور که رفت جلو دست هر کس رسید اون متوجه شد که این کتاب ارزنده‌ایه. به گونه‌ای که ما برای این کتاب درخواست ترجمه از کشورهای اروپایی و آمریکایی داشتیم و برخی از هموطنان فرهیخته ما که حتی بیرون از ایران بودن درخواست کردن و ما از طریق این فضای مجازی برای اونها ارسال کردیم. در واقع در کتاب پندهای شاهنامه ما مطالبی رو که به طور مجزا حاوی پند و اندرزهایی که هم به درد زندگی دنیوی هم عقبه میخوره جمع آوری کردم و در قالب بخش های مختلف، یعنی بخش خداشناسی، بخش تربیت، بخش آموزش کودک، بخش توجه به علم و اینا آوردم که اگر فرصت باشه دو تا نمونهش رو خدمت شما الان میخونم.
خیلی کوتاه اگر اشاره بکنید ممنونم که زمان رو هم از دست
بله. برای مثال یک از پندهای شاهنامه اینه که در کارها نباید شتاب کرد، باید دقت کرد و هر سخنی رو با دقت باید شنید، تأمل کرد. ندانسته در کار تندی مکن، بیندیش و بنگر ز سر تا به بن، پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. یا راجبه مثلا دانش آموختن، با آموختن گر ببندی میان، ز دانش روی بر سپهر روان. و مانند این در قرارترین کتاب هست.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد رسولی، صاحب آثار دو کتاب، البته سه کتاب که ما در این بخش معرفی کردیم، کتاب داستان باستان، مقالات شاهنامه و پندهای شاهنامه، که امیدواریم علاقمندان که گفتگوی ما رو شنیدن این کتاب ها رو تهیه بکنن بخونن و قطعا لذت خواهند برد از آثاری که مربوط به شاهنامه فردوسی، همین مقدمه میشه تا خود شاهنامه رو هم رفته رفته مطالعه بکنن، چون که بعد از یه مدت خواندنش هم روان میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاس فراوان. خدا نگهدار. از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با برنامه زنده ی وطن فارسی که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزاریم. برنامه وطن فارسی قرار درباره شناساندن ظرفیت‌ها و ارزش‌های اسناد موجود آرشیو ملی ایران به مخاطبان بالقوه صحبت بکنیم. به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای جعفریان، معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای جعفریان، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به وطن فارسی رادیو فرهنگ. درود بر شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه ازگاهی رادیو فرهنگ، و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما و شنوندگان عزیز فرهیخته رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. میخواییم از اهمیت شناساندن ظرفیت‌ها و ارزش‌های اسناد موجود آرشیو ملی ایران صحبت بکنیم. در ابتدا بفرمایید ماهیت اسناد ملی چه هست و در ادامه هم بفرمایید که کارکردهای خب ارتباط تلفنی ما قطع شد. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه، ما اگر امکانش هست این صدای بله خب به محض اینکه ارتباط ما دوباره برقرار بشه حتما گفتگو میکنیم با جناب آقای جعفریان درباره اسناد ملی، اهمیتش، کارکردهاش در فضای اداری و زندگی مردم، اینکه چه هست و چه باید بکنیم. با ادامه برنامه وطن فارسی با ما همراه باشید تا ارتباط ما با آقای جعفریان برقرار بشه. آقای جعفریان صدای من رو میشنوی؟ خب عذرخواهی میکنیم ارتباط ما قطع شد. خواستیم در ابتدا درباره ماهیت اسناد ملی برای ما بفرمایید که چه هست و در ادامه هم از کارکردهای اسناد ملی در فضای اداری و زندگی مردم برای ما بگید که چه اهمیتی داره. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله خیلی متشکرم. هر کدوم از ما به عنوان شهروندان ایرانی در طول دوران زندگیمون بارها و بارها گذرمون به اسناد میفته. بسیاری از اسناد خود ما در روزگار زندگیمون در قالب کارهای اداریمون، در قالب معاملاتمون و در قالب عقدها و قراردادها و اتفاقات مختلف زندگیمون تولید میکنیم. حالا این رو شما ضرب بفرمایید در یک تاریخ چند هزار ساله و میلیون ها نفر ایرانی که در این آب و خاک اومدن زیستن و این آثار رو در قالب اسنادی از خودشون به جای گذاشتن و الان دیگه به نوعی به تاریخ پیوستن. خب آرشیو ملی ایران و معاونت اسناد ملی به عنوان جایی که این میراث مکتوب و این میراث ارزشمند مکتوب رو جمع‌آوری میکنه، به بهترین شکل نگهداشت میکنه و در اختیار پژوهشگران و عموم مردم و کسانی که در دوایر دولتی، خصوصی، حقوقی، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی نیازمند اونها هستن خب قرار میده. طیف این اسناد بسیار گسترده است. ببینید ما از یک سمت اسناد اداری دستگاهات، هر گونه سندی که در هر دستگاه اداری تولید میشه رو در اختیار داریم و از سمت دیگه اسناد تاریخی که از بلندای تاریخ ایران زمین خب تا به امروز به دست در حقیقت ما رسیده. اما سوال نیکوی رو فرمودید درباره اینکه این اسناد چه استفاده‌ای در زندگی ما در حقیقت میشه. بسیاری از شخصیت‌هایی که امروز در تاریخ به نام ایران خب ایرانی بودن یا متعلق به حوزه تمدنی ایران بزرگ بودن و به نام ایران امروز ثبت شدن با کمک این اسناد ثبت شدن، بسیاری از اوقات تعیین مرزهای کشور توسط این اسناد و با کمک این اسناد ثبت شده. سرکار خانم ساختبار، بسیاری از اوقات یک شهروند عزیز ما بله. سندی رو در خونه داره، از اون بی اطلاعی که محتوای این سند چیست یا اصلا نمیتونه اون خط رو حتی بخونه.
درسته.
خب اون خط، اون سند میاد اینجا در اختیار همکاران من قرار میگیره و یک نکته مهم از یک موضوع خیلی قابل توجه در میاد. مثلا براتون عرض بکنم که یکی از این اسناد موجب جابجایی میل مرزی در یکی از مرزهای شرقی کشور ما شد.
واقعا؟
و در صورتی که یه سندی بود که یک نفری تو خونت اجدادش بهش رسیده بود و داشت نگهداری میکردش و خب به نوعی این سند یه همچین نکته‌ای رو مثلا یه چیزی نزدیک به چند هکتار رو به خاک ایران مثلا اضافه کرد، ثبت سازمان ملل شد، مورد پذیرش اون کشور قرار گرفت و این اتفاقات. خیلی اوقات هم این اسناد به نوعی سرگذشت های اجداد خود ماست، سرگذشت های اجداد خود ماست و حکایت های عجیب تاریخی ایرانی ها در گذشته های دور از اتفاقات متعددی که خب در تاریخ افتاده. امروز هر کدوم از ما در فضای مجازی روزانه شاهد صدها اتفاق هستیم. یک زمانی این فضای مجازی نبوده و این اتفاقات در این اسناد ثبت شده و امروز ما در معاونت اسناد ملی میراثدار اون اسناد هستیم و اونا رو در خدمت و اختیار مردم عزیز قرار میدیم، از استفاده تاریخی و پژوهشی تا استفاده های اداری، حقوقی، قضایی و بین المللی.
خب جناب آقای جعفریان بفرمایید معاونت اسناد ملی چه اقداماتی رو برای حفظ و نگهداری اسناد که خب جزء میراث مکتوب ما هستن انجام داده؟ میدونم که خب این اسناد از اهمیت خاصی برخورداره با توجه به ماجرایی هم که تعریف کردید که خیلی وقتا این اسنادی که تو خونه های ما هست میتونه یک مرزی رو جابجا بکنه و ما ازش بیخبریم. راجع به نحوه نگهداری این اسناد هم برای ما بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله خب البته شرایط نگهداری این اسناد که خب در حرارت مناسب در به دور از قارچ‌ها، حشرات، انواع میکروب‌ها، در فضاها و مخازن بسیار خاص نگهداری میشن، در ساختمانی خاص که خب به نوعی آرشیو ملی ایران هستش و ویژگی‌های منحصر به فردی داره، نسبت به زلزله و حوادث چهارگانه طبیعی کاملا در حقیقت مقاوم هستش. اما خب در یک سال اخیر و در دولت جدید با توجهات بیشتری به این حوزه شده و سعی شده که علاوه بر تجهیز شدن مجموعه و تعویض و تغییر و ارتقاء پروتکل ها نسبت به آسیب ها و حوادثی مانند آب، مانند آب گرفتگی، مانند آتش سوزی، مانند در حقیقت دود زدگی و دیگر حوادث و همینطور خب حشرات و آفات درصد ایمنی این اسناد بره بالا. این اسناد به نوعی به هیچ وجه حتی قابل بیمه کردن هم نیستن، چون که اصلا تک هستن، یعنی شما میشه چیزی رو بیمه کرد که بشه وجود مکرری باشه، بشه مجدد این رو
منحصر به فردن.
بله بله، وقتی چون منحصر به فردن حتی امکان بیمش هم وجود نداره. لذا ما یک فرصت فقط برای حفاظت از اینها داریم، یک فرصت بی تکرار در طول تاریخ. برای همین حالا طی یک سال گذشته خب ایمنی این ساختمان افزایش پیدا کرده، با پروتکل‌های جدیدی که در خصوص مقابله با آب و رطوبت و آتش و همینطور در حقیقت تشکیل موقت بایگانی راکت ملی خب رقم خورده، که به نوعی خب سابقا در همین ساختمان بود و خب اسناد قدیمی میومد اینجا لحاظ آفات برای اسنادی که ضد عفونی شده بود و در مخازن نگهداری میشد خطر داشت. اما پس از خب قریب به 20 سال که این مشکل وجود داشت، این مجموعه از این ساختمان در حقیقت از ساختمان آرشیو ملی ایران جدا شد که دیگه این خطر اسناد قدیمی رو تهدید نکنه. همینطور برنامه هایی رو انشاءالله برای دسترس پذیری بیشتر برای مردم عزیز مد نظر هستش در تالار پژوهش ما و تالارهایی که خب به نوعی اصل اسناد رو، اون اسنادی که ممکن هست رو برای پژوهشگران و علاقمندان در حقیقت در اختیارشون قرار میدن، که به نوعی اینها هم برنامه‌ای هستش که به نوعی بهش در این مدت خب پرداخته شده. البته ما این وسط یه مقدار همکاری بیشتر دستگاه دولتی رو نیاز داریم که خب با کمک دیوان محاسبات این موضوع لطف خدا داره به دست میاد و همینطور از قوه قضاییه و همکاری بیشتر از دستگاه ها داریم. اما این وسط سرکارخانه ساختبار همکاری خود مردم عزیز و ارائه کردن اسنادی که در خانه دارن نگهداری میکنن بسیار نکته مهمیه. این اسناد رو ما پس از تعمیر و دیجیتال سازی به خود اونها برمیگردونیم یا اگه بخوان در همینجا نگهداری میکنیم براشون، و به نوعی فقط فرقش این هستش که به میراث ملی ایران با این حرکت و با این در حقیقت اقدامشون خب کمک
میکنه. آقای جعفریان، از اونجایی که فرصت ما محدود هست، فقط کسانی که بخوان این کارو بکنن با چه شماره‌ای و یا به کجا میتونن مراجعه بکنن؟ خیلی کوتاه اشاره کنم.
خواهش میکنم. خب سایت کتابخانه ملی که همین رو در حقیقت سرچ بکنن در شبکه‌های مجازی به نام کتابخانه ملی، خب همه حساب‌های شبکه‌های کاربری ما هستش و اونجا میتونن با ما ارتباط بگیرن،
اطلاعات لازم رو دریافت.
بله کاملا. و
خیلی متشکرم. سپاسگزاریم از شما جناب آقای جعفریان، معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، که در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان محترم، فرصت ما هم به پایان رسید. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. تا فردا، بدرود.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
از اینها خیلی رفته بود. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان قوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و